هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این سه شنبه روز از نیمروز در کنار شما بودیم، بعد از ظهر رو با شما مرور کردیم و اکنون به شامگاه رسیدیم تا یک نگاهی داشته باشیم بر آنچه که حاصل امروز بوده تا این لحظه. البته رادیو فردا و همکاران من در کنار شما خواهند بود تا نیمه شب. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در روزی که خبرهای بسیاری رو داریم برای روایت کردن و بازگو کردن و جویا شدن از نظر تحلیلگران. برای لحظاتی اجازه بدید که فاصله ای بگیریم پیش از اینکه این مجله رو با هم ادامه بدیم و شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشیم با شاهین بشیری.
با سلام. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر برای دستیابی به خواسته هایشان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات روز سه‌شنبه در اهواز، عراق، اصفهان، شوشتر، شوش و هفت تپه برگزار شد. معترضین در شهر شوش شعارهای علیه مجلس و دولت می دادند. دولت ابراهیم رئیسی برخلاف مصوبه مجلس که خواستار افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر شده، چندی پیش تصمیم گرفت تنها 10% به حقوق این گروه از بازنشستگان اضافه کند. اما پس از واکنش‌های مختلف از طرف برخی از نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی بازنشستگان و تظاهرات سراسری آنها، رئیس مجلس تصمیم دولت را غیرقانونی خواند و خواستار اجرای مصوبه مجلس شد. این مصوبه هنوز به را در نیامده است. ده ها تن از فعالان سیاسی و مدنی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیه سرکوب اخیر بهائیان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به تخریب خانه‌ها و مزارع بهائیان در روستای روشنکوه در مازندران و موج بازداشت‌های اخیر گفته شده که این اقدام حکومت تلاش دیگری برای نابودی و حذف اقلیت‌های دینی و دیگر باوران در ایران است. امضا کنندگان این بیانیه می‌گویند وقتی پای حقوق شهروندی و بشری در میان باشد، آنها نیز خود را یک بهایی می‌دانند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، شهلا شفیق، جامعه شناس، شهری آقداشلو، بازیگر و رضا دقتی، عکاس، از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سازمان فضایی ایران نخستین داده تلمتری را از ماهواره خیام دریافت کرد. ماهواره خیام صبح امروز به وقت تهران با ماهواره بر روسیه سایوز از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، طول ماموریت ماهواره 600 کیلوگرمی خیام 5 سال است. این ماهواره برای سنجش از راه دور طراحی شده و به گفته مقامات ایرانی قابلیت تصویر برداری آن به دقت 1 متر فاصله است. تلاش‌های پیشین ایران برای پرتاب ماهواره از ایستگاه‌های فضایی موفقیت‌آمیز نبوده و سازمان فضایی جمهوری اسلامی امیدوار است ماهواره خیام بتواند به ماموریت 5 ساله خود ادامه دهد. سازمان هواشناسی ایران نسبت به بارش‌های سیل‌آسا و سیلاب ناگهانی در 15 استان هشدار داد. گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز از جمله مناطقی هستند که در روزهای آینده احتمال بارش شدید باران در آنها پیش بینی شده است. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، در 2 روز آینده با شکل گیری توده گرد و خاک روی کشورهای همسایه و انتقال آن به بخش‌های از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان، بروز پدیده گرد و غبار در این استان‌ها پیش بینی می‌شود. در 2 هفته گذشته بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در شماری از استان‌های ایران دست کم 90 کشته و 100 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت. و خبر آخر این که در حمله روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به محل سکونت ابراهیم النابلسی در شهر نابلس در کرانه باختری، این مقام ارشد گردان الاقصا و 2 نفر دیگر کشته شدند. در درگیری بین نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینیان 40 نفر نیز مجروح شدند. سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل میگوید النابلسی مسئول چندین حمله به سربازان اسرائیلی در منطقه بود.
تازه ترین خبرها رو شنیدید و آنچه که در این شامگاه با هم ورق خواهیم زد و شنوندش خواهیم بود در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات پیرامون احیای برجام و مذاکراتی که به هر حال شاهدش بودیم در وین، در شرایطی که مخالفت‌ها در ایران با نهایی دانستن متن توافق احیای برجام، چیزی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت، همچنان محور توجه با هانا کاویانی. همچنین برای شما خواهیم گفت از ماهواره ایرانی خیام که به وسیله روسیه به فضا پرتاب شد و نکات تأمل برانگیز این اقدام با حسین آریان. اخطار درباره ایمنی تأسیسات هسته‌ای اوکراین همراه با آنا رایسکایا و موجی از حمایت و پشتیبانی از بهائیان، در این باره گزارشی خواهیم داشت مفصل از کیانوش فرید. و خواهید شنید که قهرمان جام حذفی هنوز در خطه سرسبز شمال ایران زمینی برای میزبانی ندارد با امیر خسروچردی. خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعت همونه و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا نظرات خودتون رو به سوی ما روانه کنید. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفته که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام و نمیتونه پیشنهادهای خودش رو به عنوان متن نهایی توافق معرفی کنه. به گفته نور نیوز، اتخاذ تصمیم در این باره تنها در اختیار طرفهای مذاکره کننده است. با این مقدمه‌ای که گفتم، گفتگوی رو داشتم با همکارم هانا کاویانی که مذاکرات برجام رو دنبال کرده و با او درباره این متن نهایی و آنچه که به هر حال ازش داره صحبت میشه به گفتگو پرداختم. با هم بشنویم.
میتونیم بگیم چالش و نزاع کلمات بوده در 24 ساعت اخیر از زمانی که مذاکره کنندگان وین رو در حال ترک کردن بودن، این که آیا اون چیزی که به دست اومده متن نهاییه یا اونطور که برخی دیپلمات‌های ایرانی ازش یاد کردن متن نهایی آینده. اصلا این که این متن نهایی آینده به چه معنی است برای من شخصا سواله که چرا چنین اسمی رو بر اون چیزی که در وین به دست اومده گذاشتن. موضوع اصلی که در روزهای گذشته در وین مورد بحث بوده، بحثی بوده که بین مذاکره کنندگان ایران و کشورهای عضو برجام و آمریکا به صورت غیر مستقیم بوده، بر مبنای پیشنهادی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 2-3 هفته پیش ارائه داده بود. آقای بورل اومد این پیشنهاد رو داد، گفت این پیشنهاد روی میزه، بیاین راجبش بحث بکنیم، نهاییش بکنیم. اون چیزی که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا دیروز به خبرنگاران در وین گفت این بود که ما یک متن مثلا 24-5 صفحه‌ای داریم، بستگی داره که فونتش رو چقدر بگیریم. حرف اصلیمون رو 4 تا پاراگراف این متن بوده. چرا؟ چون در 2 حوزه، یکی هسته‌ای و یکی تحریم، سوالاتی وجود داشته یا پرانتزهای بازی وجود داشته که باید درباره اون صحبت می‌شده. خصوصا اگر بخوای مثلا تصور بکنی که اتفاقاتی هم در این چند ماه مثلا برای برنامه هسته‌ای ایران افتاده، ایران سانتریفیوژهای جدید نصب کرده، غنی‌سازیش رو پیشرفت داده، دوربینای آژانس رو برداشته، قطع کرده. اینها چیزایی بوده که باید از لحاظ فنی و در زمینه تحریم ها باید از لحاظ فنی روی کاغذ می اومده، دربارش بحث می شده، بحث نهایی می شده. این به معنی نیستش که طرفین به توافق دست پیدا کردن، نه، اون متن رو روش کار کردن، متن رو کارشو پیش بردن. حالا آقای بورل قراره که این متن رو به همه اعضا ارائه بده. در تهران گمان زنی های یا حتی انتقاد های مطرح شده بود که مثلا اروپا داره به ما زور میگه، اروپا داره حرف خودش رو میخواد به ما بقبولونه، برای ما خط و نشان میکشه. اروپا به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات وظیفش این بوده که کار رو تا اینجا پیش ببره و حال این نظر پایتخت هاست که باید جمع بشه و اگر اونطور که آقای بورل میگه اون تصمیم سیاسی پشت هر کدوم از پاراگراف‌های این متن باشه که موافقت بکنن، میتونن به توافق دست پیدا کنن.
و اینکه خب نیازم هست که در پایتخت ها به هر حال اون پاراگراف ها و اون چه که تصمیمات سیاسی گرفته بشه. اما برگردیم به یک ماجرای دیگه. به هر حال موضع روسیه از زمانی که ما شاهد بحران در اوکراین بودیم کمی تغییر کرد نسبت به آنچه که در گذشته میگفت و مسائل مختلفی مطرح شده. الان روسیه کجا وایساده؟
ببین، اگر که بخوایم به موضع روسیه نگاه بکنیم، حتی بسیار پیشتر از جنگ اوکراین هم میتونیم بریم. زمانی که اون فایل محمد جواد ظریف افشا شد و در اون آقای ظریف درباره تلاش‌های روسیه برای نزدیک نشدن ایران به غرب داشت صحبت میکرد. یعنی موضع روسیه یک نوع هم با ایران کار بکنه و دوست و برادر نشان بده و هم پشت سر یک کارهای دیگه بکنه است. آقای اولیانوف دو روز پیش در وین به خبر نگاران از دستیابی به توافق در 5 ثانیه و 5 ساعت و چند روز صحبت میکرد. بعد دیروز چنان به خبرنگاران القا کرده بود که گویی روسیه اصلا خبر نداشته که این متن در حال تهیه شدن و نهایی شدنه، در صورتی که وقتی تو بری توییت های مثلا 24 ساعت گذشته آقای اولیانوف رو نگاه بکنی، میبینی که آقای اولیانوف هم داره وعده این میده که کار در حال نهایی شدن هست، یعنی کاملا در جریان امور قرار داره. یکی همین که میدونیم این رونده اینجوری شده که شبیه اینه که مثلا آقای بورل داره تصمیم گیری میکنه یا اتحادیه اروپا داره تصمیم گیری میکنه برای همه چی، به خاطر اینکه 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان در سطح بالاتر نیومدن این روزها به وین و این رو آقای اولیانوف ازش استفاده کرد و گفت که اروپایی ها دارن کمکاری میکنن و به نوعی شاید انگار سنگ اندازی میکنن در روند مذاکرات.
اگر بخوایم خیلی کوتاه هم یک نگاهی داشته باشیم به مسئله به هر حال همکاری ایران و آژانس و پادمان ها که محل میشه گفت چالش هم بوده، این وضعیت الان به چه صورت پیش خواهد رفت؟
موضوع همکاری کردن یا نکردن تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سوال هایی که آژانس داشته و جواب هایی که آژانس معتقده که پاسخگوی نیازهایی که آژانس داشته نبوده، میتونه موضوع اصلی امروز قلمداد بشه و مانع اصلی برای این که این موضوع نهایی بشه. این که تا ماه آینده میلادی، ماه سپتامبر، وقتی که شورای حکام آژانس بار دیگه گرد هم میاد و ایران تا چه حد همکاریش رو پیش برده باشه با آژانس مسئله اصلیه. گفته میشه که در وین نه در قالب گفتگوهای برجام بلکه در یک مسیر موازی با توجه به حضور کارشناسان هسته‌ای ارشد در تیم ایرانی این گفتگوها در جریان بوده، اما اینکه تا چه حد مسئله پادمان ها رو پیش بردن هنوز مشخص نیست. ایران خواستار بسته شدن این پرونده و پیش از اجرای دوباره برجام از سوی همه طرف هاست.
بله، شنیدید از همکارم هانا کاویانی در ارتباط با مذاکراتی که بود و البته متن نهایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ازش صحبت کرده بود. اما بپرسیم به یک موضوع دیگر که میتونه به هر حال به نوعی تاثیرگذار هم باشه در مذاکرات برجام و اون هم ارسال ماهواره ایرانی خیام به روسیه بود، به فضا بود توسط روسیه. در این باره با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل گفتگوی داشتم و او از نکات تأمل برانگیز این اقدام گفت.
در وهله اول اون گونه که من میبینم خود روسیه بر پایه منابع آزادی که ما داریم بیش از 74 ماهواره جاسوسی و اطلاعاتی در فضا داره. چه نیازی هست به این ماهواره که واقعا آش دهنسوزی هم نیست، برای اینکه تکنولوژیش قدیمیه، برای اینکه این ماهواره در واقع کاناپوس 5 ساخت روسیه است که ایران اسمش گذاشته خیام، روسیه داره اینو پرتاب میکنه برای اینکه ایران توانایی پرتاب ماهواره وزن بالای 500 کیلوگرم رو نداره. در مورد زیر 50 کیلوگرم، زیر 100 کیلوگرم به هر حال تلاشایی به خرج داره، نه در این مورد. و بعد این ماهواره خب مجهز به دوربینای با کیفیت بالا هم هست، نه در اون سمت. یعنی وضوع تصویرش حدود مثلا اون گونه که گزارش شده 120 سانتی متره. خود روسیه و خود آمریکا و اسرائیل ماهوارهایی دارن که وضوع تصویرشون به سانتی متر میرسه.
پس آقای آریان، با توجه به این تصویری که الان شما ارائه دادید، نگرانی اساسی غرب از پرتاب این ماهواره چیست؟ خب کجاش هست که باعث میشه که غرب حساس بشه نسبت به این ماهواره؟
خب حساسیتشون یکی همون گزارشه، میگن که روسیه میخواد از این استفاده بکنه، از این ماهواره برای مدت‌ها در ارتباط با جنگ اوکراین، بعدن اینو میخواد به ایران تحویل بده. به باور من این ماهواره در ارتباط با همون همکاری‌های به حساب بین ایران و روسیه است که اصلا فعالیت در این زمینه برمیگرده به 1998 که ایران یه قراردادی با روسیه و چین امضا کرد برای همکاری در زمینه طرح و ساخت و پرتاب ماهواره. اصلا اولین ماهواره ایران رو در سال 2005 ماهواره سینا 1 رو از پایگاه فلکسه خود روسا برای ایران پرتاب کردن. ایران داره خودش رو در این مورد تقویت میکنه. حالا اون چرا که ایران گفته، حسن سالاریه برای نمونه معاون وزیر اطلاعات گفته که این برای صرفا اهداف غیر نظامی صلح آمیزه و یک رشته از اهداف خودشون هم ذکر کردن که برای پایش حوادث به حساب مدیریت حوادث طبیعی، برای مانیتورینگ منابع کشور، برای کشاورزی و اکتشافات معدنی پایش مرزها. ولی چون این ماهواره در مدار 500 کیلومتر قرار میگیره و اون گونه که گزارش شده این مدار زمین آهنگ، مدار جیوسینکرون و خصوصیاتی رو که این مدار داره و تغییراتی رو که در ایران یا روسیه میتونن در این گردش ماهواره بدن، میتونن از این برای کارهای نظامی هم استفاده بکنن.
آقای آریان، یعنی چون فرصتمون خیلی کمه، میخوام یک نگاهی هم بکنیم به این ماجرا که آیا ایران خودش توانایی اینو نداشت که بتونه این ماهواره رو در مدار قرار بده و دلیل اینکه با روسیه همکاری کرد چیه و آیا واقعا روس‌ها کمکی خواهند کرد اونطوری که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میگن و شما اشاره کردید به اینکه به هر حال همکاری‌هایی بوده برای اینکه بتونن تو این زمینه خودشون رو بهبود ببخشن، این امکان رو یا این تکنولوژی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن؟
خب ایران نمیتونه، همینطور که پیشتر گفتم، حتی خود حسن سالاری هم اینا اتفاقا تو سایت مشرق ذکر کرده که خب ما زیر 50 کیلوگرم و ماهواره ها رو تست کردیم، تا 100 کیلوگرم هم کردیم، حالا این بیش از 500 کیلوگرم داده به روسا. چیز بی بدیلی هم نیست، روسا خیلی ماهواره پرداخت کردن برای دیگر کشورها، ولی این یک قدمی است برای ایران و کنترل این ماهواره این کنه که گزارش شده با خود جمهوری اسلامی خواهد بود. بخشی از پرسنل کارشناسان ایرانی رفتن روسیه برای به حساب آموزش، خود روسا هم چندی پیش اومدن به ایران و کنترل این ماهواره از همون پایگاه فضایی ایران در کرج خواهد بود و تمام فرامین و کنترل و بهره برداری از این ماهواره مطابق پرتابش که اولین سیگنالش هم اتفاقا امروز در ایران خودشون دریافت کردن، از همون مرکز فضایی خواهد
بود.
ولی اینکه حالا تأکید این ماهواره رو گذاشتن بر روی استفاده روسیه و جنگ اوکراین و اینکه واقعا اصلا ایران این وسطی چیکار است، این به باور من بایست این رو با تأمل بهش نگاه کرد، سرسری از کنار این برداشت ها رد نشید.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل و پرتاب ماهواره ایرانی خیام به فضا توسط روسیه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
این روزها حتما حجم اخباری رو که درباره خطرات مربوط به مسائل تکنیکی تأسیسات هسته‌ای اوکراین در پی تهاجم روسیه به اون کشور منتشر شده رو شنیدید. اخطار در این باره گزارشی است که در ادامه خواهید شنید از آنا رایسکایا.
روسیه و اوکراین حملات در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین را تروریسم هسته‌ای خواندند و میگویند پیامدهای آن میتواند به فاجعه منجر شود که بدتر از چرنوبیل و فوکوشیما خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد تهدید وقوع این فاجعه بسیار جدی است، زیرا به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس، تمام 7 اصل که برای ایمنی تأسیسات اتمی تعریف شده در نیروگاه زاپوریژیا نادیده گرفته و نقض شده. دوشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز امیدواری به پایان هرچه سریع‌تر حملات و فراهم شدن شرایط حضور کارشناسان بین‌المللی اتمی در این نیروگاه گفت هر حمله به تأسیسات هسته‌ای در حکم اقدام انتحاری است.
Any attack to a nuclear plant is suicidal.
حملات اخیر در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا به برخی تأسیسات آن از جمله سیستم برق‌رسانی صدمه جدی وارد کرده. نظامیان روس نیروهای اوکراینی را مسئول این حملات اعلام کردند و همزمان میگویند کیف مخالف حضور ناظران بین‌المللی در این نیروگاه است، چرا که جامعه جهانی از امنیت کامل آن اطمینان حاصل خواهد کرد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مجدداً مدعی شد دولت اوکراین بازیچه دست غرب است و از کشورهای غربی خواست کیف را تحت فشار بگذارند.
Те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние.
در مقابل اوکراین و متحدان غربیش روسیه را مسئول آن می‌دانند که پس از اشغال جنوب اوکراین در اواخر زمستان گذشته، امنیت نیروگاه اتمی را به چالش کشیده و در هفته‌های اخیر پس از اقدامات ارتش اوکراین برای نابودی زاغه‌های تسلیحات روسی با استفاده از سیستم‌های موشکی پیشرفته، نیروگاه اتمی زاپوریژیا را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده و مواضع نیروهای اوکراینی و شهرهای مجاور گلوله باران میکند. رئیس سازمان انرژی اتمی اوکراین معتقد است هدف روسیه از اقدامات تخریبی اخیر پیرامون این نیروگاه قطع اتصال آن به سیستم برق رسانی اوکراین است. اوکراین بارها ابراز نگرانی کرده. حضور ناظران آژانس مهر تایید بر متعلق بودن این نیروگاه به روسیه تلقی خواهد شد. اما دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فرا خواند هرچه سریع‌تر از این نیروگاه بازدید کند. کیف همچنین خواستار استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در این منطقه شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود تأکید کرد وضع تحریم‌ها علیه صنعت اتمی روسیه نیز ضروری است.
потрібні нові санкції і російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи.
در حالی که نبردهای سنگین در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، اما پیشروی نیروهای روس بسیار کند بوده، اهمیت جبهه جنوبی افزایش یافته و در روزهای اخیر ارتش دو کشور به طور چشمگیر استعداد نظامی خود در این منطقه را تقویت کردند. همزمان روسیه به تلاش‌های خود برای الحاق مناطق اشغال شده ادامه می‌دهد و از آنجا که شمار اندکی از مقامات محلی برای همکاری با روسیه اعلام آمادگی کردند، مسئولین روسیه و کرمه به سمت‌های کلیدی در استان‌های اوکراینی زاپوریژیا و خرسون منصوب می‌شوند. دوشنبه فرماندار سواستوپل اعلام کرد زیر نظر وی همه پرسی برای پیوستن به روسیه در استان‌های جنوبی اوکراین برگزار خواهد شد. کیف هشدار داده برگزاری رفراندوم‌های جعلی توسط روسیه مذاکرات این کشور با اوکراین و غرب را منتفی خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم. یک موجی از حمایت و پشتیبانی از بهائیان به راه افتاده به دنبال اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده در خصوص تخریب خونه های اونها در روشنکو، مسئله ای که بسیار فراگیر شد و پیشتر هم که رجوع میکنی میبینیم که مثلا در جایی دختر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی رفسنجانی میاد و با بهایی ها دیدار میکنه، کسانی که در زندان در دورانی که او در بازداشت بوده ملاقات کرده بود. بشنوید از کیانوش فرید در این خصوص.
زندگی در چنین شرایط خفقان آوری نه فقط برای هموطنان بهایی بلکه برای هر کسی که میخواهد شرافتمندانه زندگی کند سخت و دشوار است. صدای گرفته ایران را میشنوم که میگوید نه لینت را، چکمت را از گلویم بردار، دارم خفه میشوم. این بخشی از یادداشت صدیقه وسمقی، نویسنده، پژوهشگر و اسلامشناس ساکن تهران است. خانم وسمقی در این یادداشت نوشته چه اسفبار از هنگامی که ببینی نهادهای حکومتی نه عاجز از تأمین امنیت بلکه آمدان مخل آن باشند. و در ادامه نوشته تخریب خانه‌های برخی هموطنان بهایی و غصب اراضی کشاورزی آنان ستم بزرگی است که رفته رفته با اغماز از ستمهای پیشین بزرگ شده است و اگر از این ستم بزرگ نیز چشم پوشی شود، لابد فردا خودمان را نیز زیر آوار خانه هایمان دفن خواهند کرد. خانم وسمقی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این یادداشت از ستم‌های سیستماتیکی که بر شهروندان بهایی وارد می‌شود گفت:
ده‌ها ساله که تبعیض به طور سیستماتیک وجود داره، بسیار گسترده در همه ابعاد. یکیش نسبت به هموطنان بهایی ماست که خب بسیار تأسف‌انگیزه وقتی من می‌بینم که یه هموطن بهایی داره در این کشور، در این سرزمین که هم سرزمین اوست هم سرزمین من، کنار من زندگی میکنه، اما من حق دارم برم دانشگاه، حق دارم استخدام دولتی بشم، حق دارم که خیلی کارا رو انجام بدم، اون حق نداره. و این خیلی تأسف‌بار و ناراحت کننده است. گذشته از اینکه ظلم آشکاره، همینطور که در یاد داشتم نوشتم، من فکر میکنم که همه زیرساخت‌های فرهنگی ما، فرهنگ دیرینه ما، اخلاق در این جامعه، مدنیت در این کشور مورد هجوم قرار گرفته و اگر ما تلاش نکنیم که این رفتارهای غیر مدنی متوقف بشه، خب آسیبش برای همه ما هست، برای کشور ما هست.
او در ادامه تاکید کرد که حکومت باید بداند که این گونه برخوردها و رفتارهای ظالمانه دین را محکوم به شکست می کند.
با هیچ دین و منطق و عقلی اینها قابل توجیه نیست. اگر با یک دینی بخوان این رفتارها رو توجیه کنن، اون چیزی که محکوم به شکست خواهد بود اون باور دینی است و الا برای عرف، برای مردم تشخیص اینکه این رفتار ظالمانه و نادرسته خب بسیار آسانه.
فشارها بر بهائیان زمانی هفته گذشته به اوج خود رسید که وزارت اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای شماری از بهائیانی را که اخیراً دستگیر شدند متهم کرد که مستقیماً با کانون‌هایی در اسرائیل موسوم به بیت العدل در ارتباط تشکیلاتی بودند. خانم وسمقی در یادداشت خودش به همین اتهام اشاره کرده و نوشته است: نسبت دادن چنین اتهامات ناروایی به نظر می‌رسد با هدف منحرف کردن اذهان از اخبار واقعی حاکی از نفوذ عوامر اسرائیل در نهادهای امنیتی و نظامی انجام می شود و یا شاید با هدف زمینه سازی برای تصرف ظالمانه اموال و املاک شهروندان بهایی و یا فشار آوردن بر آنان برای واداشتنشان به ترک ایران و دیگر اهداف ناشایستی از این دست است. در پی فشارهای مضاعف بر شهروندان بهایی، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به منزل ده‌ها شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. همچنین در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشار بر بهائیان ایران در دوره اخیر، 70 تن از فعالان سیاسی و مدنی، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور در روز سه‌شنبه 18 مرداد ماه در بیانیه‌ای مشترک با نکوهش این عملکرد جمهوری اسلامی ایران نوشتند که وقتی پای حقوق بشر این شهروندان در میان باشد، ما نیز خود را یک بهائی می‌دانیم. فرد پتروسیان، روزنامه نگار و از امضا کنندگان و بانیان این حرکت در گفتگو با رادیو فردا:
باید کاری کرد به عنوان یک شهروند ایرانی و کسی که احساس میکنه که همه ما متعلق به یک خانواده بزرگ هستیم و نباید بار دفاع از حق و حقوق رو فقط به روی قربانیان گذاشت. حالا این قربانیان میتونن بهایی ها باشن، نوکچان مسیحی باشن، زنان ایرانی باشن یا مثلا فعالان مدنی. و هدف فقط این نیست که ما بگیم که از بهایی فقط پشتیبانی میکنیم و تموم شد. وقتی که میگیم که وقتی حق و حقوق انسانی و شهروندی یک بهایی پایمال میشه، در بیانیه من هم یک بهایی هستم، همین حرف میتونه در مورد زنان ایرانی زده بشه، من هم یک بلوچ هستم یا من یک نوکیش مسیحی یا فعال کارگری هستم وقتی مسئله حق و حقوق انسانی و شهروندی.
در همین زمینه جامعه جهانی بهایی نیز روز اول مرداد ماه با صدور بیانیه‌ای ضمن برشمردن موارد آزار و اذیت بهاییان به دست حکومت جمهوری اسلامی از جمله بازداشت، محاکمه و تعطیلی کسب و کار این شهروندان خواهان توقف سرکوب بهاییان در ایران شد. نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز با اشاره به بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی رفتار حکومت ایران را نقض سیستماتیک حقوق بشر خواندند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند.
کیانوش فرید بود از موج جدیدی از حمایت‌ها از بهائیان و حقوق اونها میگفت در جمهوری اسلامی ایران که حقوق اونها رو به گفته منتقدان و فعالان حقوق بشر نادیده میگیره. همچنان با شما همراه هستیم. یه مقدار اجازه بدید که فاصله بگیریم، از دنیای سیاست به ورزش بپردازیم. قهرمان جام حذفی ایران هنوز در خطه سرسبز شمال ایران زمینی برای میزبانی نداره. این موضوع رو با امیر خسروجردی در میون گذاشتم، خبرنگار ورزشی در لندن، تا از او بشنویم که داستان نساجی قائم شهر چیست که قراره همین جمعه به مصاف تیم سپاهان بره، اون هم در اصفهان.
همه چیز بستگی داره به شرایط تیم نساجی. شما نگاه کنید فصل قبل این تیم حتی یک بازی هم نتونست در ورزشگاه وطنی میزبان باشه، یا در مشهد یا در تهران بود. سال گذشته، فصل گذشته یه قهرمان جام حذفی شدن، الان نماینده ایران در لیگ قهرمانان هستن. ببینید تیمی که ورزشگاهش از نظر سازمان لیگ ایران استاندارد نیست و مورد تایید نیست، قطعاً از طرف AFC مورد تایید نخواهد بود. این باشگاه باید پروانه حرفه‌ای AFC بگیره و اگر نتونه این اقدامات رو انجام بده، قطعاً AFC میزبانیش تایید نخواهد کرد و بزرگتر از اون اصلا پروانه هرپیش تایید نخواهد، یعنی اصلا نمیتونه توی مسابقات شرکت بکنه. تیم با این همه قدمت و این همه هوادار، جالبه در استان سرسبز مازندران نه چمن داره ورزشگاهش، نه اصلا خود ورزشگاه وطنی استاندارد. یعنی
خب همین اصلا یه مسئله عجیبیه که الان گفته میشه که در آستانه مثلا مرحله کاشت بذر چمنه و چمن باید آماده بشه. این کلش اصلا ماجرا یه ذره عجیب نیست؟
ببین من یه سوال دارم، اگه مدیر کل ورزش جوانان استان مازندران آقای رنگرز نبود که خودش قهرمان چندین دوره کشتی جهان المپیکه، اگه ورزشکار نبود، من میگفتم یه آدم سیاسی، آدم غیر ورزشی اومده اونجا مسئولیت گرفته. اما خود ایشون مسئول ورزش استان، به دلیلی که ایشون ورزشکار بوده اصلا رفته اونجا. خود ایشون برید نگاه بکنید، سرچ بکنید، یک ماه قبل گفتش که ما قطعا ورزشگاه وطنی رو به لیگ خواهیم رسوند. اما برید همین الان نگاه بکنید، امکان نداره این ورزشگاه به مسابقات برسه. اگر رسیده بود که قاعدتا نساجی نمیرفت در اصفهان، بعد بره پول اجاره زمین بده، بعد بره بحث ترانسپورت و هواپیما و همه این مسائل در نظر بگیرید. جالب اینجا سرمربی تیم آقای مطهری اومد گفت یه اظهار نظر جالب کرد، گفت اگر ما همه بازی هم سهیش بازنده بشیم از قائم شب بیرون نمیریم.
ولی خب مثلا اینکه سنبه پرزور نبود دیگه آقای خسروجردی، یعنی عملا حرفای سرمربی.
من ببینید این اظهار نظرها همش احساسیه و به دور از واقعیته. اصلا آقای مطهری وظیفش در داخل زمین مستطیل سبز، اون اظهار نظری که ایشون کرد اظهار نظری که باید مالک نساجی بکنه، مدیر عامل نساجی باید بکنه. و واقعا مثلا هواداران تیم نساجی یا همون شهر خسته به نظر من گناهی ندارن، کمترین خواستهشون اینه که در استان سرسبز مازندران در شهر قائمشهر ما خودمون باید میزبان باشیم. یعنی واقعا یه مصیبته که یه تیمی از خطه مازندران در منطقه سرسبز نتونه میزبان باشه و بگن چمن.
مثلا اینکه اون وعده یه چیزام که دیگه عملا طی شده دیگه، 27 اردیبهشت آقای رئیسی گفته و 60 روز وعده داده بود که این قضیه به هر حال حل بشه، اما همچنان زمینی در کار نیست.
ببین من نمیخوام سیاسی بحث بکنم، ولی تمام وعده‌هایی که ایشون داده همش تو همین مایه، تو همین راستا بوده. شما اعلام کرده که رفته ایشون در اونجا یه همچین صحبت کرده. مطمئن باشید شما زمستان هم برید همین صحبت رو میکنن و همین برنامه‌ریزی غلط. به نظر من نساجی و مردم مازندران دارن هزینه بی مدیریتی و اون ناکارم مدیران رو دارن بدن، یعنی اونجا هیچ کاری براشون نداره بخوان زمین آماده.
این هم از داستان نساجی قائم شهر که همچنان زمین نداره و گفته شده که تا 4 هفته باید منتظر بمونه تا چمنها آماده بشه. و باز هم در کنار چمنها مسئله نور ورزشگاه هست، مسئله سرویس بهداشتی ورزشگاه هست که آمادگی لازم رو نداره. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. این مجله ارائه بود از هانا کاویانی دبیرش، من محمد زرقامی که اجراش به عهده داشتم و منیژه عبادالله که کارگردان فنیش بود. شبتون خوش. جامعه.
سلام، من فهیمه خضری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. ربات های دنبال کننده، فالوور های جعلی، حساب های کاربری که وجود ندارند اما شما را در شبکه های اجتماعی و بیش از همه در اینستاگرام دنبال می کنند. نه یکی یا ده ها، چند هزار حساب کاربری، چند هزار ربات، چیزی شبیه یک حمله دست جمعی و گروهی و شاید حتی هراسناکتر، چون تصویر دقیق و روشنی هم از حمله کنندگان در کار نیست. هرچند حمله ها به رفتارهای سازمان یافته ارتش سایبری جمهوری اسلامی شباهت دارد. چیزی که دقیقاً روشن است این است که در ماه‌های گذشته این تجربه مشترک بخشی از فعالان حقوق زنان، کنشگران برابری جنسیتی و فمینیست‌های ایرانی بوده که فعالانه درباره برابری و آزادی و حقوق زنان محتوا تولید می‌کنند. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید جمهوری اسلامی برای حملاتی از این دست از پیش زمینه‌سازی کرده است.
این فضا رو جمهوری اسلامی البته خودش سعی کرده در همه این سال‌ها فراهم کنه، بستر آمادش رو شاید بشه گفتش که از میان سلبریتی های شروع کرد که از طریق سرگرمی سعی کردن این حملات رو به فمینیست ها انجام بدن و به خواسته های فمینیستی و از هم توبره بخورن به اصطلاح، هم از آخر، هم در صدا و سیما حضور داشته باشن مطابق منویات نظام سیاسی، هم بتونن به مخالفان نظام سیاسی ضربه بزنن.
او این حملات را تا حدودی موفق و متفاوت از شیوه های پیشین حکومت ایران در رویارویی با مخالفان و منتقدان خود ارزیابی می‌کند.
به نظر میرسه که این حملات تا حدی موفق بوده، به این معنی که قبلا این حملات پراکنده بوده ولی الان تا حدی مجتمع شده و هویت پیدا کرده، یعنی عده‌ای با این هویت خودشون رو ابراز می‌کنن در ملاء عام و در وضعیت عمومی. قبلا شرمنده شاید می شدن از این بابت ولی حالا با روی باز و با شدت این کارو می کنن.
اما این حملات چطور آغاز شد؟ با بالا رفتن ناگهانی و هجومی تعداد دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرامی که به طور مشخص درباره حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری یا طرح‌های مرتبط با فرزندآوری و محدود کردن بیش از پیش زنان ایرانی، درباره آزار جنسی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و ده ها موضوع دیگر مرتبط با حقوق زنان محتوای آموزشی تولید می کنند. شاید فکر کنید بالا رفتن تعداد دنبال کنندگان که بد نیست. سمان سوادی، کنشگر برابری جنسیتی که خود یکی از کسانی است که به صفحهش در اینستاگرام شدیداً حمله شده، توضیح می دهد.
بالا رفتن تعداد دنبال کننده و همراه به نظر میسه در شبکه اجتماعی اتفاق مبارک و خوبی باشه. من خیلی خوشحال میشدم اگر در این حملاتی که به صفحات فمینیستی شده بود در طول ماهای گذشته، این 100-200-300 هزار اکانت جعلی پشت هر کدومشون یه آدم نشسته بود، زبان فارسی هم میدونست و میفهمید که چی میگیم. اما واقعیت اینه که اینها ربات هستن، اینا اکانت های جعلی هستن، ساخته شدن برای جعل. خب با من یک جنگ هم تکنولوژی هم یک جنگ روانی.
او از نگرانی هایی میگوید که با آغاز این حملات گروهی در میان تولید کنندگان محتوای آموزشی فمینیستی به وجود آمد. هدف حمله ها از نظر او حذف محتوای فمینیستی بود، چیزی که در تمام 4 دهه گذشته همواره در فهرست اولویت های جمهوری اسلامی قرار داشته و نمود آن را از تعطیل و پلم کردن رسانه ها و مجلات فمینیستی در داخل کشور و دستگیری صدها فعال برابری جنسیتی و صدور احکام سنگین قضایی برای آنها میتوان دنبال کرد.
حدس های مختلفی داشتیم، فکر میکردیم که اینها میتونن ما رو گروهی ریپورت بکنن، اینها میتونن چون اکانت فیک هستن اینستاگرام خودش صفحه ما رو ببنده که تخلف انجام دادیم. خب اینها چون لایک و کامنت نمی کنن و با ما مشارکتی در صفحات ما نمی کنن، مشارکت صفحه ما به شکل کلی پایین میاد و در نهایت محتوامون کمتر دیده میشه. و فکر میکردیم که خب هدف اینه که محتوای فمینیستی از عرصه عمومی حذف بشه، که خب حتی یکی از اهداف اینه.
در فقدان رسانه‌های آزاد و در شرایطی که رسانه‌های داخل کشور اجازه و فرصت طرح مطالبات زنان و سخن گفتن از مسائلی مثل حجاب اجباری یا حقوق تضییع شده زنان را ندارند، در شرایطی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهادها و پایگاه‌های اطلاع رسانی و سرگرمی سازی حکومت گرفته تا کتاب‌های درسی و آموزشی، همه و همه در خدمت تبلیغ و ترویج تنها یک دیدگاه درباره زنان و آن هم دیدگاه نزدیک به حکومت هستند، شبکه‌های اجتماعی این فرصت را فراهم آوردند تا کنشگران برابری جنسیتی با ساختن رسانه‌های شخصی، زاویه‌های متفاوت و پنجره‌های تازه‌ای را به روی زنان ایرانی بگشایند. حسین غازیان، جامعه شناس.
در این حال نباید از یاد برد که اثر فعالیت‌های فمینیستی مثل افتادن آب به زیر خونه هاست و این وضعیت به گونه‌ای در داخل خونه‌ها راه پیدا می‌کنه و از همونجا مقاومت در برابر خواسته‌هایی رو که زنان رو و خواسته‌هاشون رو محدود می‌کنه شکوفا می‌کنه و از درون در واقع این ایده رو جلو می‌بره و شاید از همین بابت هم هراسناکه و سعی کردن متوقفش کنن.
و سمانه سوادی که از فضاهای امنی میگوید که این حملات آنها را هدف قرار داده.
اینها این خرده فضاهای امنی هستند که فعالان حقوق زنان، فمینیست ها تشکیل داده بودند برای اینکه در امنیت آگاهی رسانی بکنن، تجربیات خودشون رو به اشتراک بذارن، تجربیات سایر زنان رو بشنون و از خلال این تجربیات به راهکارهایی برای تاب‌آوری و برای مطالبه‌گری دست پیدا بکنن. اون خرده فضاهای امنی که برای خودمون ساخته بودیم به واسطه حضور این اکانت هایی که با یک عالم پرسش در موردشون روبرویم، حالا ناامن و آرامش روانی ما رو تحت تاثیر قرار دادن.
تلاش ها برای ناامن کردن فضایی که زنان از آن اثر می گیرند، فضایی که زنان را دعوت به آگاهی بیشتر و مطالبه حقوق انسانی خود می کند، تلاشی که اینطور که آقای قاضیان می گوید خبر از موفقیت این فضای امن می دهد.
خود اینا همش به نظر من نشانه اتفاقا اثرگذاری فعالیت‌های فمینیستی است که ناچار شدن اونها هم به تکاپو بیفتن و تا حدی بر این فعالیت‌ها بتونن اثر منفی بذارن.
از سمانه سوادی می‌خوام از تجربه‌اش در مواجهه با حملات ربات‌ها بگوید.
با خودم فکر کردم که من نمی‌خوام حریف دست و پا بسته‌ای باشم و چون اینها بهم حمله می‌کنن صف هم رو خصوصی کنم و عرصه عمومی رو ترک بکنم. در اون بازه زمانی 200,000 اکانت جعلی به صفحه من اضافه شد. الگوریتم اینستاگرام برای من به کل تغییر کرد. صفحاتی که اینستاگرام به من پیشنهاد میداد صفحات هندی و پاکستانی و گاهن اروپایی بودن و محتوا هم محتوایی بود که من هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم. هم آدم‌هایی که من رو به اونها پیشنهاد میداد که اونها من رو فالو بکنن، یعنی یک سری آدم بنگلادشی و پاکستانی که زبان من رو هم نمی‌فهمیدن میومدن صفحه منو فالو می‌کردن. در نتیجه کامیونیتی من، آن جمعی از زنان که من دوست داشتم روشون تاثیر بذارم، انگار از دسترس من خارج شده بود. حالا من افتاده بودم توی حباب دیگری. من دیگه زنان تاثیرگذار کامیونیتی خودم رو نمیدیدم. محتوای من به آدمهای شبیه خودم با دغدغه‌های مشترک من دیگه معرفی نمیشد. نه تنها محتوای فمینیستی از عرصه عمومی حذف شده بود، بلکه جامعه کوچک فمینیستی هم اینها داشتن سعی میکردن که مختلش بکنن و تخریبش بکنن.
در نهایت حسین غازیان، جامعه شناس، از نبردی پیوسته در سپهر عمومی جامعه ایران میگوید.
نبردی که برای قانع کردن مخاطب نهایی صورت میگیره. از یک سو تلاش های فمینیستی برای اینکه زنان و مردان رو قانع کنه که در دنیای برابرتر از لحاظ جنسیتی زندگی کنن و از طرف دیگه گروه هایی که سعی میکنن مشخصات طبیعی و الهی و کیهانی رو به آدم ها منتسب کنن و از اون طریق بخوان که اونا در وضعیت موجود بمونن و بر نشورن بر این وضعیت غیر منصفانه و ناعادلانه که در تصاحب موقع واقعیت‌های جنسیتی وجود داره و طبیعتاً فمینیست‌ها هم شاید نیاز داشته باشن که دوباره در شیوه‌های مبارزه خودشون نگاهی بکنن، تجدید نظری کنن، ظرافت‌های دسترسی به مخاطب، نوع حملاتی که مخاطب تحت تأثیر رقیب درش قرار می‌گیره رو در نظر بیارن، زبان و بیانی رو انتخاب بکنن و احساساتی رو در میدون بیارن که در این میدان نبرد برای قانع کردن مخاطب نهایی موثرتره. اینا شاید اتفاقا بازی رو به سطح بالاتری ببره و کمک کنه که این مبارزه نوعی هم ارتقا پیدا کنه.
حملات ارتش سایبری جمهوری اسلامی به مخالفان و منتقدان حکومت در شبکه‌های اجتماعی نه اتفاق تازه است و نه با حمله به کنشگران برابری جنسیتی به پایان میرسد. حملاتی که ای بسا خبر از عمق اثرگذاری زنانی میدهد که خواستار آزادی، برابری و ایجاد تغییرند. مرسی از اینکه مجله جامعه این هفته رو هم شنیدید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار.